خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سه تا فرمول عرض کردیم که چرا دوره نوجوانی دوره حساسی است. فرمول ها فرمول های مهمی هم و عرض کردیم در نهایت جلسه بعد به این نتیجه رسیدیم که دوره نوجوانی دوره بسیار حساسی است، بسیار پر انتها و به جهت اون سه فرمول لذاست که پنج حساسیت و ده ویژگی در نوجوان ما ایجاد میشه. ما سه تا از حساسیت ها رو عرض کردیم، دو تا دیگر رو امروز بگیم و ویژگی ها رو انشاءالله. من عرض کردم نگاه به دیده کودک یک حساسیت نوجوانه، بعدش میاد با اون بچه بدونید، توضیح دارم به اندازه کافی. دو، تبعیض نوجوان ما، بعدش میاد که ما بین اون و خواهرش، داداشش، پسر خالش، پسر عموش، پسر داریش، دختر خانمان، دختر داریش، دختر خالش، دختر عمش تبعیض قائل بشیم. مقایسه این بیشتر این که عرض کردم نزدیکان در این سومی خیلی مهم بود که گفتم خیلی بعدشون میاد که ما بچه ها رو با هم مقایسه بکنیم. ما نمیتونیم مقایسه کنیم به جهت تفاوت‌های فردی بچه‌ها. از کلام مشبهر عاطفی منطقی رو توضیح دارم، حتی از کلام اگر امکانات مادی عرصدیه بوده باشه، امکانات معنوی ممکنه عرصدیه نبوده، پس ما حق نداریم مقایسه کنیم. اگر حتی امکانات معنوی عرصدیه بوده، هیجانات دوران بارداری گاهی باعث میشه بچه‌های ما دو تا رویه داشته باشن. دو تا نوجوان دارید که شما یکیش پرخاشته یکیش آرومه، شاید در اونی که پرخاشتر بوده هیجان داشته در دوران بارداری. حتی اگر این هم نباشه، ما در نهایت توی این تفاوت‌های رفتاری بچه‌ها می‌رسیم به ژن، چون بسیاری از ویژگی شخصیتی ما از طریق ژن و وراثت به بچه‌های ما میرسه. و مثال از کردن جوان نوجوان 17 و 14 دارید، 17 پرخاشگر، 14 آروم، شاید این نوجوان 17 ساله شما ژن پرخاشگری رو از پدر یا مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، یا پدر مادر، مادر بزرگ، پدر مادر، پدر بزرگ، یا حتی نسل دهم به ارث برده باشه. من فقط یک چیز رو اینجا اضافه کنم و بعد برم سراغ حساسیت چهارم و اون اینه. هفته قبل نرسیدیم این رو توضیح بدیم یه مقدار بیشتر که سوال، خب اگر فرزند من الان پرخاشگری میکنه و من رسیدم به این نتیجه که این ژن پرخاشگری رو از نسل مثلا دهم به ارث برده، آیا نمیشه کاریش کرد؟ چرا؟ چون اگر ما منتقل به این نباشیم که محیط و تربیت مؤثر و حاکم بر ژن، عدالت خداوند مورد سوال قرار میگیره. اون روایات از سعید و سعید فی بطن امه، یا از شقی و شقی فی بطن امه، یا از سعید و من سعید فی بطن امه، یا از شقی و من شقا فی بطن امه، که به تعبیرهای مختلفی وجود داره، این همین بحث ژن بر زمینه های وراثتیه. ببینید، سعید در رحم مادر سعید است سعادتمنده و شقی در رحم مادر شقاوتمنده. یعنی چی؟ یعنی ارث، یعنی ژن، یعنی زمین های ژنتیک. اون که سعید زمین های ژنتیک سعادت رو داره و اون که شقاوتمند زمین های ژنتیک شقاوت رو داره. خب معنا و مفهومش اینه، این که سعید فی بطن امه وارد دنیا شد، به دنیا اومد، این دیگه الالعبد سعادتمند خواهد بود؟ یا اونی که شقیه، از شقی و من شقا فی بطن امه، یا شقی فی بطن امه، این اگر به دنیا بیاد، این دیگه تا آخر عمر شقاوتمنده، شقی خواهد بود؟ نه، اینا زمینه های ژنتیک رو دارن، حالا وارد دنیا میشن، تربیت روی این زمینه قطعا اثر گذاره. لذا اگر محیط تربیتی اون سعید فی بطن امه زمینه خوبی نباشه، چه بسا همون که سعید بود فی بطن امه بشه اشغل اشقیا، بشه شقی و بره جهنم. و جالب، همون که شقی بود فی بطن امه، اون به دنیا بیاد توی محیط سالم و خوبی قرار بگیره، تربیت درستی بشه و بشه جزء سعادتمندترین انسان ها و واقعا بهشتی بشه. پس تربیت و محیط خواهران و برادران و بزرگوار واقعا حاکم بر ژن. اگه نباشه، ببینید الان همین که نوجوانی که ژن پرخاشگری رو از پدر جد دهمش مثلا یا پدرش رو پدر بزرگی بهش برده، خب پرخاشگری میکنه، چاقو میگیره، میزنه تو شکمه کسی، میکشه کسی. خب اگر این ژن محیط و تربیت نمیتونست بر این ذهن حاکم باشه، او حجیت داشت، میگفت بابا جون من دست خودم نبود، دست خودم نبود، من ذهن پرخاشگری رو از نسل فلانم گرفته بودم، لذا چاقو رو گرفتم زدم کسی رو کشتم، من مقصر نیستم. میگن نه نه، شما میتونست خودت اصلاح کنی و پدر و مادر تو میتونستن تو رو اصلاح بکنن. تو یک حقی آلاقه درد زیاده، من نمیخوام سروران عزم رو معطل کنم چون خیلی ما حرف دادیم در مقوله نوجوان، ولی به همه یک اختلافی در این قضیه هست. میدونید بعضی ها میگن که نفته نه برزاده آقا باید گرد شود ترچه با آدمی بزرگ شود، نه نه، اگر کسی دیگه زن خلاص شقاوت درش باشه اون دیگه شقاوتمند و سریع نمیشه، این دیگه آدم شدنی نیست. و اونایی که هم افرادی هم هستن که میگن نه محیط موثره، قطعا محیط موثره، تربیت موثره. حالا جالبه اونایی که میگن گرزده آقا و گرب شود گرسه با آدمی بزرگ شود، یه مثال هایی هم برای خودشون دارن ها. مثلا زن فرعون رو، حضرت آسیه علیه السلام رو میگن که ببینید فرعون، زن فرعون آسیه کجا بود؟ تو چه محیطی بزرگ شد؟ در محیط زندگی فرعون، اما سعادتمند شد. از اون طرف زن لوط در خانه پیغمبر خدا خیانت کرد، لذا با محیط اثر نداره. اگه محیط اثر این دو فواسی هم باید خراب میشد، زن لوط هم باید خوب میشد. ولی اینا یا فرزند نوح بابدان بنشست و بعد چیزی آدمیتش گم شد، اون شعر که معروفه ببینید تو خونه حضرت نوح بود ولی گمراه شد. این مثالا رو هم میگم، ولی نه ما موافق با اینا نیستیم و معتقد هستیم که محیط اثر داره. اون اگر زن لوط به اون راه رفت، یک عامل قوی‌تر از محیط زندگی لوط سر راهش قرار گرفت و اون آدمای بعد همون قوم لوط که او رو به خطا بردن. یا حضرت آسیه علیه السلام یک عامل قوی‌تر آدمای خوب در مسیر راهش قرار گرفتن و او رو به سمت خوبی بردن، باز هم اثر محیط. ولی با این ها زیر بار نمیره، ما باید گوشتار و این عرض کردم که ما حتما معتقدیم به این که تربیت و محیط میتونه اثر بذاره و در خوردهای درست ما. خب الان آقا همین قضیه، الان من دو تا فرزن دارم، یک پرخاشگره، از طریق شدنم جن پرخاشگری رو وراثت هم گرفته، برای من چی کار کنم اون پرخاشگری نکنه؟ خب این خودش یه موضوع یک ساعت و ربع حرفه که ما بیاییم بررسیش بکنیم. لذا عرض کرده بودم ما فعلا بنا بوده 12 جلسه شمه ای از این مباحث رو خدمت سروران و بزرگوار عرض بکنیم، اگر خداوند بهمون توفیق داد حالا در آینده این مقدمات رو که گفتیم یه مقداری با افکار ما آشنا شدیم بیشه که زدیم تو ذهن ما. حالا دیگه به موضوعی پرخاشگری، اضطراب، مسائل نمیدونم حتی تیک های عصبی، پرش های عصبی، اختلالات رفتاری، کامپیوتر، خیلی دیگه ما موضوعات متعددی داریم که اگر خدا من توفیق بده بعدا اونا رو انشاءالله بررسی کنیم. حساسیت چهارم بی‌اعتمادی والدین. بحث ما از اینجا شروع میشه، بی‌اعتمادی والدین. نوجوان بسیار حساسه که مامانش یا باباش بهش اعتماد نداشته باشن، خیلی خیلی روی این قضیه حساسه. مریم خانم الان 30 دقیقه دیر کرده از مدرسه اومده، بعد مامانش میگه که مریم کجا بودی دیر کردی؟ 12 میومدی مثلا، یک میومدی الان 1:30. این حسابی که میخوام عرض کنم در زمانه همچین مادری وجود ندارن مطمئنن. میگه که مریم میگه که هیچ مامان، تو مسیر مدرسه داشتی میومدی، نسیم گفت یه روستری میخوام بخرم منم باهاش رفتم. مامان دل آفزه میگه تو غلط کردی، برای پریده من تو رو میشناسم، تو اردوبه ای هستی. آها نسیم گفت و رفتی بوسری، من تو رو میشناسم، همه چشات این ور اونور، این پاندول ساعت این ور اونور میره، چشات دنبال این و اون، تو رو من میشناسم، چه اوجوبه ای هست. آه گفتی منم باورم شد. خب از کنم در جمع حاضر که همچه مادری همچه پدری وجود ندارن قطعا، ولی واقعا اگر من معتقدم اگر مادر یا پدری با نوجوان خودش اینجوری برخورد کرد، ولو اون نوجوان به خطا رفته باشه و دنبال یلدی تلدی هم به قول این مامان رفته باشه، ولو با این فرضها، من صلاح نمیدارم اینجور برخورد. اینجور برخورد فاجعه است. این فاجعه است. چرا فاجعه است آقا؟ او این کارو کرده. مامان میگه من یقین دارم که این دروغ داره میگه. اصلا دنبال خلاف بوده، دنبال یلدی کلدی بوده، من بهش اعتماد کنم، قبول کنم، اینجوری باش برخورد نکنم. بله، شما حق ندارید اینجوری باش برخورد کنید. چرا؟ چون وقتی شما اینجوری باش برخورد میکنید، پرده های حرمت و حیا رو میندازید و خدا نکنه سر بران عزیزم پرده های حرمت و حیا بیفته. اگر پرده های حرمت و حیا افتاد، نصب کردنش خیلی کار سخته. خب چیکار کنیم؟ از اینجا ما توصیه‌مون اصل توافقه. حالا نمیدونم اصل توافق رو گفتم یا نه، اجازه بدید الان معطلتون نکنم. ان در آینده عرض خواهم کرد، چون ویژگی ها رو حساسیت ها رو داریم میگیم اینجا معطل نشه. ما برای عکس توافق خیلی حرف داریم و مثال های متنوع تو شیوه های تربیت. عکس توافق، توافق یعنی چی؟ یعنی مامان اینجا اگر واقعا براشون یقین حاصل شد که او دروغ داره میگه و دنبال یلدی کلدی بوده، یک قرائنی بیاره حالا یا الان یا بعد که به دخترش مریم بفرمونه که دروغ گفت، یه جوری بفهمونه که مامانش میدونه که کجا بوده ولی کف دستش نذاره. چون این کف دستش بوده که پرده حق حرمت حیا میفته. چی میشه؟ مریم میگه عجب وای، مامانم فهمید من رفتم دنبال خلاف و خلافکاری و گناه و اینا، پس آبروم رفت. آخه خب حالا که آبروم رفت بذار برم دیگه، حالا که مامان من یه آدم فاسده میدونه به من اعتماد نداره، من جایگاه خودم از دست دادم، چرا تا تهش دارم؟ آم که از سر گذشته یه وجب چه؟ سر وجب چه هزار وجب. چنین مادری از کلم در جمع حاضر وجود ندارم. اما یه مادری هم ممکنه باشه که میگه که مریم جان دیر کردی دخترم. مریم میگه که ایچه همون داستان رو میگه باز دوباره که آره مامان من با نسیم دوستم رفتیم. مامان این بار نمیگه تو غلط کردی دروغ میگه من تو رو میشستم، میگه که کجا رفتی؟ ما نسیم رفتی روستایی رو بخری؟ چشاش هم اینجوری میگه آها آره آره راست میگی آره. خب این آها اینجوری کش میده راست میگی یعنی چی؟ دروغ میگه دیگه، دروغ میگه. اما ببینید مثبت داره تصدیق میکنه، مامان میگه که آره راست میگی آره، فقط اربا همه کنه میگه اون ترش ولی ما آره راست میگه. یعنی چی؟ این بابا جون تابلوه با قول بچه ها که مامان داریم اعتماد نکرد، باور نکرد حرفمون به قول اون بقری. ببینید شب الان پدر خانواده رفتن مهمانی، آقا پسر 8 ساله خیلی اذیت میکنه، آزار میده، اذیت میکنه، شیطنت میکنه، در حدی که دیگه خلاصه همه رو تلافه کرده. پدر داد میزنه صدا میزنه که علی دیگه ولی بود قربونه دارم فدا چم، هر کاری میخوای بکنی بکنه، هر کاری میخوای بکنی بکن، قربونه دارم هیچ اشکالی نداره، هر کاری دوست داری بکنی بکن. این یعنی چی؟ این هر کاری دوست داری بکنی بکن، یعنی پدرتو برمیارم حالا بری بکنه، حالا بری اینجا نمیشه به حسابت برسم، حالا هر کاری میخوای بکنی بکن. اون پسرم میفهمی که این تهدیده ولی حالتش مثبته، لذا خیلی باید دقت کرده. گاهی ما بی‌اعتمادیمون اینجوریه. یه مادر هم از مریم میگه مامان اجازه بدی بعد از اون بری با نفسی یه روستری میخواد بخواد، میگه آره دکترم برو مای برم. اما داداشش آماده باش با آبجید برو تنها نباشه. آماده باش با آبجید برو تنها نباشه یعنی چی؟ یعنی قبول نداری، اعتماد بهش نداری دیگه. خب بنویسید، یعنی شما میدارین با نفسای فرهنگی و این اوضاع احوال جامعه دی بیشه شهرهای بزرگی مثل تهران، ما بچه‌مون گله و رما دیگه بذاریم بره، بذاریم هر جا میخواد بره و بهش اعتماد بکنیم، هر چی میگه قبول بکنیم بره. شما وقتی چیزی بهتون میگه گزاره میده و گزارشی میده قبول کنید، به او اعتماد کنید. اما بزرگوارا کنترل هم بکنید، کنترل کنید. ببینید من نمیخوام بگم فرض منم نمیکنم این دفعه این کارو، منم این کارو نمیکنم که دخترم الان 5 روز 3 روز 4 روز داره دیر میاد، میپرسم عزیزم چرا دیر کردی؟ همون داستان رو میگه. خب من دیگه به خیر میافتم، بعد بهش اعتماد میکنم، میگم باشه دخترم. خب البته ما یه ذره نگران شدم، خب حالا که میگی ما نسلی بودی که خب مشکلی نداره، اعتماد میکنم. اما دیگه به خیر میافتم، یعنی چه الان 4 روز دختر من چه بهش دیر میاد؟ این سال دیر میاد راه میفتم. حالا اگر مادر باشم کفش و کلاه میکنن کنن پدرم باش خب پدرم بالاخره به یه جورایی کنترل میکنه، ببینه درست میگه واقعا. ببینید اعتماد بکنید اما از اون بعد کنترل کنید. البته حساسیت پنجم نوجوانان کنترل محسوسه، خیلی خیلی باید مراقبت بفهمید که این کنترل نامحسوس باشه، چون اگر کنترل محسوس باشه اون به شدت حساس این قضیه و خدا نکنه به بند داخلی رو داری چوب میزنی برکسی میشه اذیت میکنه خیلی وقتا بهانه گیری و اذیت آزار بچه ها برای همینه که فهمیده و بعدم حساس میشه بعدم دیگه زمینه کنترل شما از بین میره چون خیلی خیلی حساس میشه دائم خلاص مراقبت میکنه و ماهرتر میشه تا یک کاری بکنه که دیگه شما در تیزت چه شما نباشه و امکان کنترل ازتون میگیره پس حساسیت پنجم هم شد کنترل محسوس. اما ویژگی ها یک اولین ویژگی که در نوجوان شما و ما ایجاد میشه بی‌اعتمادی به والدینه بدونید با ورود به 12 به والدین بی‌اعتماد میشه در سخن دوستش و معلمش و بابای دوستم گفته مامان دوستم گفته حالا اگر دختر خانم داره میاد میگه که مامان بسه مامان دوستم میدونی گفته چی؟ چی رو میگه حالا جالبه همون مطلبی رو میگه که شما مامان در بار خودتون بهش گفتید شما مامان در بار گفتید اما میاد از قول مامان دوستش میگه از قول دوستش میگه از قول معلمش میگه توجه داشته باشید که در اینجور موقعیتی برخورد برگاهاش نکنید این کاملا طبیعیه و ماندگاری نداره خوشبختانه این ویژگی بی اعتمادی به والدین مرحله اول نوجوانی چون اگر یادتون باشه ما به سه قسمت تقسیم کردیم دوره ابتدایی دوره میانی یا مرحله میانی و مرحله پایانی مرحله ابتدایی بین 12 تا 14 میانی 14 تا 16 پایانی 16 تا 18 اوجش مال 12 تا 14 دیگه بین 14 تا 16 یه 50 درصد این بی اعتمادی میمونه اما هرچی میره به سمت مرحله سوم یعنی 16 تا 18 خوشبختانه از بین میره نگران نباشید اول نگران این بی اعتمادی نباشید و اصرار هم نکنید چرا من به اعتماد نمی کنید این متأسفانه مشکلی ها زیاد توی مشاوره ها میان میگن رنج میدید بله مادر که فرزند نوجوان من به من اعتماد نداره رفته به اون دوسته که چی اعتماد میکنه به من اعتماد نداره نگران نباشید و پافشاری نکنید ویژگی دوم جسارت و سرکشی جسارت و سرکشی از اگه که وارد دوره نوجوانی میشه جسور میشه سرکش میشه حسیان میکنه اصلش بدونی کاملا طبیعیه اما حالا چیجوری عصیان میکنه چیجوری خودش این جسارت نشون میده این نکته خیلی مهم و اساسی خواهران برادران بزرگوار برمیگرده به برخوردهای پیشین ما در سالهای قبل نوعه ببینید اصل جسارتش با عصیان و سرکشش طبیعیه یعنی الان وارد دوره نوجوانی شده تو دو سال قبل سه سال قبل این رفتارا رو اصلا ازش نمیدیدید اما الان چشاشو میدوزه تو چشای شما و میگه مامان جون من از شما نظر خواستم من از شما نظر خواستم من از شما نظر نخواستم یا چشاشو قشنگ میدوزه تو چشای باباش میگه که پدر جون شما دیگه لطفا از این بعد نظر ندید من از شما نظر خواستم من که نظر نخواستم ببینید این اصلشه این اصلشه نوجوان بنده وقتی وارد دوره نوجوان شده همین جوری حال بنده رو گرفت یه وقتی من یه قضیه نظر دادم خیلی راحت چشم دوخت تو چیزهای من خب بابا جون من شما نظر خواستم خیلی ما رو خلاصه یه خیلی آب کرد خیلی حالمون رو گرفت من شما البته من اونجور رو طور کردم یه جوری برخورد کردم که خوشم نیمد از این برخورد اما تو دلم قنداب شد خوشحال شدم گفتم خدا رو شد الحمدلله نوجوانم طبیعیه خدا رو شد طبیعیه ببینید تا این حد این هست نگران نباشید اما ما نوجوان هم داریم که متاسفانه با ورود به دوره نوجوانی جسارت میکنه به شکل بی‌حرمتی و کلمه زشت و فحاشی و متاسفانه ما نوجوان داریم که بی‌حرمتی میکنه به شکل فیزیکی و حمله میکنه و ممکنه مثلا ضربه‌ای هم به پدر یا مادر بزنه این چی ها چجوریه چرا این دیگه این دیگه برمیگرده به 12 سال قبل که ما چی کار کردیم با بچه‌مون اصل عصیان و سرکشی و این رویه عرض کردم عصیانگری در او و جسارت تریه اما نوع جسارتش این دیگه برمیگرده به سال قبل باید ببینیم چی کار کرد اگر من به نوجوانم در این 12 سال قبل بی‌حرمتی کرده باشم حالا به من اعتماد داره که بی‌حرمتی هم بکنه عرف ممکنه نیمه مرحله اول نکنه ها، 12 تا 14 نکنه، 14 تا 15 نکنه، 16 تا 18 آخرای 18 این کارو بکنه. نمیخوام بگم حالا هر نوجوانی هم که وارد دوره نوجوانی شد به مامانش و باباش فوش میده، البته ما داشتیم، ما تازه در اهل سنم داده و میده، ولی نه خیلی هاشون مراحل آخری، ولی بالاخره این کارو خواهد کرد. چرا؟ چون در اون سالهای قبل از نوجوانی شما بهش فوش دادی، به حرمتی کردی، و خدا نکنه که پدر یا مادر اون رو کتک زده باشن، ممکنه واقعا برسه به اون مراحل پایانی نوجوانی، اون هم این رفتار رو داشته باشه. بذار که ما میگیم خیلی دقت کنید در این سالهای قبل اون تو فرد محبت مهربانی، من به سروران بزرگواری که الان کوچولوهایی دارن عرض میکنم، سروران بزرگوار محبت کنید، اون تو فرد داشته باشید، مهربانی کنید، بی‌حرمتی به بچه‌ها نکنید، فوش ندید، بددهنی نکنید، کتک نزنید بچه‌هامون رو. کتک رو ما جایز میدونیم، بعد از 7-8 سال یک بار ممکنه یه گوشزدی هم آدم بکنه، اونم با شرایط قلاز و شدادی که من تو رسانه هم گفتم این شرایطش رو. و مهمتر از اون به خواسته های منطقی جواب بدیم، اصلا دست به خواسته هاش منطقیه. اگر ما اینجوری برخورد بکنیم اون وارد دوره نوجوانی بشه، جسارتش در همون حد میمونه دیگه، به بیشتر از اون سرایت نمی کن. سه زورنج برای این برای جسارت و سرکشی را چکار کنیم؟ نسخه راهکار برخورد مدارا کنیم، بیر نگران نباشیم، اصلش طبیعیه، مدارا کنید، گذراست و میگذره، و اگر برخورد خوب شما را حال جالبه ببینه اینجا احساس گناه میکنه و میاد عذرخواهی میکنه، برخورد خوب شما رو ببینه در این قضیه که مقابله به نفس نمی کنی، شما بهش یه حرمت و جسارت نمی کنی، بعدش از گناه میکنه میاد عذرخواهی میکنه. سه زودرنجی، بسیار نوجوان ها زودرنجن. چرا زودرنجن؟ همون فرمول دومی که عرض کردم خدمتون. فرمول دوم چی بود؟ فرمانفعالات و هورمونی. خدمتون توضیح دادم به شدت هورمون ها در وجودش فرمانفعال داره و این فرمانفعالات و هورمونی روی روح و روان نوجوان ما اثر میذاره، مشابه همونی که عرض کردم خدمتون، افسردگی بعد از زایمان خانم ها هیچیش نیست، اما احساس گریه، زودرنجی، حساسیت مدارا کنید چون دست خودش نیست. واقعا من معتقدم 65-70 درصد این زودرنجی های نوجوان ما که بالای چش در روی یه چیزی بهش میگه لباش پرپر میکنه، تو چشاش عشق جمع میشه، گریه میکنه، اون برمیگرده به همون وضعیت نوجوانیش در ابتدای سنش. باش مدارا بکنید و درکش کنید. باور بکنم خودم چون این نکات رو رعایت کردم تو زندگی من میکنم، نتیجه رو اسید دیدم. اصلا یه وقتی فرض کنید نوجوان من جسارتی به من کرده یا به خاطر همین زودرنجی های برخورد بدی کرده و بعد اومده عذرخواهی کرده، من اینجوری باش برخورد کردم، گفتم پسرم اومده عذرخواهی کرده، بابا ببخشید من دیگه اعصابم به هم ریخته بود، نمیدونم چرا اینجوری کردم و اینجوری برخورد کردم، میگم که پسرم 65 تا 70 درصدش اصلا نگران کننده نیست. این برمیگرده به اقتضای سن شما و برمیگرده به فرمانفعالات و هورمونی که در وجودت قابل تحمله. منم در سن سال شما بودم همین مشکلات رو داشتم، نگران عزیزم نباش. 35 درصدش البته میشه یه کارایی کرد، خدا میدونه وقتی شما با نوجوانتون اینجوری برخورد میکنید، پدر اینجوری برخورد میکنه، مادر با دختر خانمشون اینجوری برخورد میکنن، اصلا میدونید اولا که واقعا آروم میگیره و چقدر عشقش نسبت به شما زیاد میشه. چرا؟ میگه مامان من منو درکم میکنه، پدر من منو درکم میکنه، درکم میکنه، میدونه با من درد فشارم داره، میگه 65-70 درصد بشه از دست خودت نیست، لذان اصلا از اون 65-70 درصد پرخاشگری و جسارت که کردین و میکنی نگران نیستم، ولی 30 درصد بیشتر از خودته و اون نفسانیه، اونو میشه کارایی کرد، راحت میشه و زحمت میکشه برای اون 30 درصده، بالاخره سعی میکنه کمترش کنه، سعی میکنه خودشو کنترل کنه، یه جایی چا میاد صداشو ببره بالا، یادش میاد که اینجا 30 درصد میتونه خودش کار کنه، تحمل میکنه، تمرین میکنه. شما این برخورد با نوجوانتون داشته باشید، اگه جواب نگرفتید اون روایتی رو که کردن از وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام که آقا فهمدن اوسی کن به شبان خیرا فا انهم عرب و افعیدتن، من توصیه میکنم با نوجواناتون نیکی کنید چون اونا عرب و افعیدتن هستن، دل نازکن همین ویژگی زود رنجی، زود رنجم، رقیق القلب شکننده. چهار، شدت عواطف. از لحظه‌ای که وارد دوره نوجوانی میشن عواطف درشون شدید میشه. به جهت این شدت عواطف یه سری رفتارهایی از خودشون رو بچه ها بروز میدن. خیلی خیلی این بحث مهمی چند جمله‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم که هم خانم‌های عزیز حضور دارن سروران بزرگوار آقایون، خیلی مهمه این نقطه. با توجه به شدت عواطف رفتارهایی از خودشون بروز میدن. چه رفتارهایی؟ مثلا گاهی احساساتشون گل میکنه یه سری رفتارهایی که از دید ما شاید خنده‌دار باشه. من در خدمتتون وقتی عرض کردم یا نه، یه وقت مادری میفرمودن که از اتوبان قم تهران داشتیم میرفتیم به سمت از تهران به سمت قم، بعد بین راه وایستادیم، بعد دیدم دختر خانم 16 ساله، نوجوانش 16 ساله نیست، نگاه کردم رفته توی این کبیر، یه مقدار 10 متری توی این کبیر رفته. بعد رفتم دیدم که کاغذ و قلمش رو با خودش برده، یه خاری رو داره میبینه، طبع شعرش گل کرده، داره برای خاره شعر میسرایه، داره شعر میگه برای خاره. گفتم اما این چیکار میکنم ماما؟ خیلی قشنگه، ببین چه دراماتیکه، چه چیزی. نگاه کن ماما کجا اون قشنگه، خاره، حالا این گل خوشگلی مثل این گل میبود یه چیزی. اینجا نباید مسخره کرده، اینجا بعد از اون خیلی در رفته کشت، نگاه چه کاره با برای خار آمدن شعر میگه بنده خدا، حالا این گلی باشه یه چیزی باشه، نه خیلی باید دقت کرد. یا مثلا یه ابراز احساسات عجیب غریبی، مادری میفرماید من دیدم دختر نوجوانم به زمین نگاه میکنه و داره عین ابر بهارهای گریه میکنه. خدای چرا به زمین داره نگاه میکنه گریه میکنه؟ از دورش گفتم من چیزی نمیدیدم، رفتم جلوتر گفتم که دخترم چی شده قربونت برم چرا گریه میکنه؟ گفت مامان ببین مورچه رو لنگش شکسته. بعد دیدم این مورچه لنگش شکسته نمیتونه راه بره، تا زار زار برای این مورچه داره گریه میکنه. خود بنده با این دو تا چشمام دختر خانم نوجوان رو دیدم به زمین داره نگاه میکنه گریه میکنه، رفتم جلوتر گفتم عزیزم قربونت برم دخترم چی شده چرا گریه میکنی اینجوری؟ گفت که ببینید این گنجشکه رو بالش شکسته نمیتونه پرواز کنه. حالا یه وقتی داشت اون مورچه که دیگه، حالا یه وقتی داشت دیدم در یه گنجشکی بالش زخمی شده و نمیتونه پرواز بکنه، حالا این گنجشکه داره های های گریه میکنه. و جالبی که همین گنجشکه رو داداشش با فلاخون زده بود که دلش رو در آورده بود. این هم فرق پسر و دختر که فرق کردن. البته پسرها عاطفی هستن اما اینجا دیگه اونجا دیگه حالا پسرا دارن. این یه رفتار مسخره نکنید. دو، شیدایی. دخترهای ما ممکنه به خاطر این شدت و پسرهای ما، البته بیشتر این مشکل شیدایی رو ما در دختر خانم ما داریم، شیدا بشن. یعنی چی؟ عاشق دوستش مریم، عاشق دوستش نسرین میشه، با هم میرن با هم میان. من راجع به شیدایی قبلا توضیح دادم یا نه؟ توضیح ندادم؟ خیلی کوتاه. خب حالا شاید اشاره این بوده ولی جاش اینجا بوده. دست در گردن هم دیگه میندازن و با اتوبوس سرویس با هم میرن، کنار هم میشینن تو سالن غذایی، کنار غذاخوری کنار هم میشینن، تو مدرسه زنگ تفریح درس در گردن هم دیگه، هم دیگه رو میبینن میبوسن، خداحافظی میکنن باز هم دیگه رو میبوسن و الان با هم دیگه تو مسیر منزل اومدن. فرض کنید که چهار تا خونه هم با هم فاصله دارن، اینجا اصلا جدا میشن تا میرسن به خونه کیفا رو میدازن میرون سراغ تلفن، گوشی تلفن رو برمیدن. خب مریم جون اونقدر دلم واسه تنگ شده بود اصلا، همین الان با هم بودن ها، یک ساعت تلفنی با هم دیگه میگن و اون صدقه هم میرن و نامه های فدایت جوان و عاشقانه به هم دیگه میدن و ایام مثلا مناسبت ها کارت پستال های عاشقانه و I love you و این گوشش رو بعد مثلا خانم آقا سایه، خانم آقا توی مثلا نور غروب که شبهشون پیداست اون گوشه و این پایین هم I love you، دو تا قلبم این پایین یه نیزم خورده وسط این قلب و خون میچکه و کارپستال اینجوری هم قلب میدن. دو تا دختر هم به هم دیگه میدن و عرض کردن نامه های عاشقانه و فدایت جوان. این رو بهش میگیم شیدایی. ببینید سروران عزیز، اصل شیدایی شدت عواطفه. سوال، آیا الا و لابد دخترهای ما باید شیدا بشن؟ نه نه. ما میتونیم جلو به شیدایی دخترانمون رو بگیریم. اصل شدت عواطفه. اما میشه جلوشو گرفت. چجوری میشه جلوشو گرفت؟ این وظیفه مادره. اگر مادر با دختر خانم بشه همان کودکی و بگیده در نوجوانی عشق بورزه، محبت کنه، ناز و نوازشش کنه، او رو ببوسه، اون شیدا نخواهد شد. شما نوع شیدا ها رو نگاه کنید. الان در جمع حاضر عزیزانی هستن خانم ها که بسا فرهنگی هستن، معلمی دبیری، شما بررسی بکنید سال بعد که میرید، چون توی مدارس شیدا داریم ها، چند تا شیدا اینا با هم هستن، هر جا گاهی شیدای معلم میشن، اصلا شیدای معلم میشه، میاد روز اول میاد یه هدیه، یه شاخه گل میاره، یه جورایی هم به خانم نگاه میکنم بفرمایید چیزی معلومه، یه جورایی اصلا یه جوری نگاه میکنه که احتمال معشوقت رو به من نگاه میکنه. اگر نه برو روز اول خانم معلم، ما به خانمای فرهنگی معلم ها عرض میکنیم روز اول گلو بگیرید، اگر نداری نزنید تو ذوقش، بگید دست رو در نکن دکترم، خیلی ممنون متشکرم. فردا میبینید یه کازو بسته بندی میاد، خانم سلام، من خیلی شما رو دوست دارم، بفهمید اینجا دیگه دیدی دیروز بلند داده امروز کادو داره میاره، بدونید که اونجوری هم داره به شما نگاه میکنه دیگه، داره یا شیدا میشه یا دیگه انقریبه که خلاصه شیدا بشه. اینجا دیگه بعد حواستون رو جمع کنید. اینجا ما به معلم های عزیز میگیم که بگید من منم دخترم دیگه به من رسید، تشکر میکنم، اون لطف شما شامل آدم هم شد، به من دیگه هزیه تو قبول نمی کنم، آخه خانم تو رو خدا من هستم دیگه. از فردا یکی دو بار بهش یه مقداری بیتوجهی بکنید، مشکل براتون ایجاد نمیشه. متاسفانه اون معلمی که توجه نداره اجازه میشه دانش آموز شیداش بشه، بعد خیلی مشکلات داره، بعد سه روز خانم معلم مرخصی میگیره نمیاد، اون تبلگی تر میکنه دیگه، خدا نکنه خانم معلم باردار بشه چهار ماه، حالا با خانم نزدی 6 ماه مرخصی بگیره دیگه نیاد مدرسه، ایچی تبلگی دیگه دل میکنه، خدا نکنه این خانم از این مدرسه بره، خیلی مشکلات زیاده. لذا من به فرمانگیان عزیز عرض میکنم خیلی مراقب خودتون باشید که بچه ها یادتون نشن. دقت کنید شما بچه هایی که شیدا میشن یه بررسی بکنه، یا مامانش از بابا جدا شده، این با بابا بوده مامان سال ما نداشته، یا مامان و بابا دائم با هم درگیر بودن به این مادر نرسیده به بچهش محبت کنه، یا نه اصلا مشکل اختلاف هم پدر و مادر با هم نداشته، مامان حوصله نداشته یا فرصت نداشته، مقدر مشکله برای خودش درست کرده، کار و کلاس و این ور اون ور که نرسیده به دختر خانمش، محبت نکرده به دخترش، این خلع داره شیدا میشه. اینو دقت کنید. پس ما بزرگواران اگر بخوایم جلو شیدایی بچه‌هامون دختر خانم‌ها رو، البته در پسرها هم هست باز پدر ولی کمتر، ما بیشتر شیدایی رو در دختر خانم‌ها می‌بینیم چون عواطفشون شدید داره. اگر می‌خواید فرزندتون شیدا نشه مراقب باشید، دقت داشته باشید که بهش محبت کنید، نازش کنید، نوازش کنید، ببوسیدش که قبلا شاید در این زمینه اشاره کردم. و من به پدرهای عزیز عرض میکنم و حتی مادرها که اگر یه رفت این خیلی نقطه مهمی ها متأسفانه گاهی اشتباه میکنن توجه ندارن، اگر یه وقتایی داشتید مثلا جمع جور میکردید اتاق دختر خانمتون رو، یه رفت با یک نامه مواجه شدید و نامه رو در آوردید دست پاکت تو دیدید یه نامه عاشقانه و فدایت شوند، بلا فاصله ذهنتون نباید بره به جنس مخالف، خیلی حواستون رو جمع بکنید. این 80-90% ممکنه این نامه ماله یه دختر خانوم باشه، او شیداست، یا اینو با هم دیگه بریم این مشکل ما در مقطع راهنمایی جدی کرد داریم، مقطع راهنمایی که نامه های عاشقانه فدای شما اینجوری به هم دیگه میدن. خیلی دقت کنید یه وقت نباید اینجوری قضاوت کنید و بعد گاهی متاسفانه اگر نامه بیاد که حالا دست پدری که پدرها و ماهوی غیرت هم که دارمون جز به همون ویژگی هایی که عرض کرده بودم خدمتون، برخورد های خیلی وحشتناک و غلط با این دختر خانم و بعد میفهمه این پدر که نه اینجوری نبوده، خیلی بده، خیلی عذاب وجدان داره. بذار خیلی باید دقت کرد، گاهی اینجور نامه های عاشقانه فدای شوند دختر خانم رو بر دیگه میدن. مادر بزرگواری زنگ زده بودن این ابر بهار گریه میکردن و اشک میریختن که به نهایی بدبخت بودن بیچاره شدن، چی شده؟ یه نامه پیدا کردم که این نامه آتیش هم داده، گفتم چه نامه اینجوری؟ گفتن یه نامه یه فلان فلان شده، این پسری نامه به دختر من داده، این نامه عاشقانه و فدایت شوم. گفتم حالا بخونید ببینم چیه خانم، از اون اولش بخونید یه چند جمله دیدیم که بله الهی قربونت بشم فدات چند دیشب از فراغ دستان خوابم نبرد تا صبح پشت چشام با بود، پشت چشاش با بود، آه چشاش ما هم بوده خواب پشت چشام با بود، نمیدونم یه دونه نون سنگت با چهار تا تخم مرغ از فراغ خوردم بودیم یه چیزای خالص عجیب غریبی فدات چهار نوشته بود. و بعد گفتم خب دیگه چی چیه نامه؟ گفتم آقا این بی حیا این پسره اینقدر بی حیاست که بعد این پایینش دو تا قلبم کشته یه نیزم خورده وسط این قلبه داره خون میچه کمیتر از این قلبه و اینا. بعدم یه چیزایی هم نوشته انگلیسی I love you و بعدم یه چیزای انگلیسی دیگه هم نوشته. بعد اینقدر این پسر بی حیاست یه شعر هم نوشته اسمش هم نوشته انگلیسی. گفتم چی نوشته؟ گفت نوشته سهرا. گفتم ببخشید گفتی شعر نوشته؟ گفتم نبودم شعره رو بخونید لطفاً. شعره رو خوندم، شعره معروف مرحوم سهرا سپهریه. این بنده خدا تلقیش این بوده که این نام مال آقا پسریه که اون به این داده بود عاشقان اون دوست پسریه و ارمیگم با کمال بیشرمی بیحیالی اون روزی نوشته. بعد خندم گره گفتم خانم محترم به خدا این معلوم نیست مال دوست پسرش باشه، این احتمالا از دوست دختر با یکی از دوستش خیلی صمیمی نیست، خیلی عاشق و شیدای هم نیست. گفتم چرا چرا احتمال؟ گفتم با این هم نمونه شما نگران نباشید، حالا نمیخوام دیگه مردنامه ای الا ولا بود مال دوست دختر ها نمونکنه مال جنس مخالف هم باشه که الان عرض خیلی باید تو این زمینه دقت کرد. این رفتار دوم بود. پس رفتار اول اون رفتارهای احساسی بود که اگر رفتار دوم شیداییه، رفتار سوم گرایش به جنس مخالفه.
تبیان.net گنجینه صوتی.